آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بالله من الشيطان الرجيم
الله أكبر بسم الله
Believe. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. آن روز محقق می شود. روز محقق شدنی کدام است؟ و تو چه دانی که روز تحقق یافتنی چیست؟ قوم ثمود و عاد آن حادثه کوبنده را انکار کردند، اما قوم ثمود به خاطر نافرمانیشان هلاک شدند و اما قوم عاد به وسیله تندبادی مرگبار نابود گشتند. این تندباد مرگبار را 7 شب و 8 روز به طور مستمر بر آنان مسلط کرد تا عاقبت آن قوم را می دیدی که چون تنه پوسیده و توخالی درختان نخل به زمین افتاده و مردن. آیا کسی از آنها را می بینی که باقی مانده باشد؟ فرعون و کسانی که قبل از او بودند و نیز اهل شهرهای ویران شده قوم لوط همه گناهکار آمدند. آنها پیامبر پروردگارشان را نافرمانی کردند. خدا نیز آنها را گرفتار عذاب سختی نمود. هنگامی که آب طغیان کرد ما شما را سوار بر کشتی کردیم و آن را برای شما عبرتی قرار دادیم، هرچند که می دانیم گوش‌های شنوا آن را نگهداری خواهند کرد. هنگامی که یک بار در سور دمیده شود زمین و کوه‌ها را از جا برکنند و به یک بار در هم بکوبند.
بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 28 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 18 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 17 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار بازتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید. برنامه بعدی یک گوهر خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار همسفران است. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
جلسه همکاری تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان در شهر خوی ازبکستان. دیدار و گفتگوی وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در تهران. و هشدار هواشناسان از احتمال آمدن سیل، فرامدن ترما و سرزدن سنگریزش در تاجیکستان در ماه اپریل. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در شهر خیوه ازبکستان جلسه 12 همکاری تجاری و اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان برگزار گردید. با گزارش سامانه سپوتنیک در شهر خیوه تحت همرئیسی سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و سروزیر ازبکستان عبدالله عارفوف جلسه 12 کمیسیون تاجیکستان و ازبکستان آید به همکاری های تجاری و اقتصادی برگزار گردید. در این جلسه سروزیر تاجیکستان قید کرد که همکاری های استراتژیکی تاجیکستان و ازبکستان در سالهای اخیر با سرعت رشد خوب همراه بود. در این جلسه رهبران هیئت های حکومتی در سطح معاصر مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان بهای بلند دادند. در این جلسه مسئله وابسته با وضع کنونی و دورنمای همکاری در ساحه تجاری، سرمایه گذاری، بانکداری، انرژتیکا، صناعت، کشاورزی، سیاحی، نقلیات، گمرک، معارف، فرهنگ و دیگر بخش‌های مورد توجه جانب ها بررسی شدند. جانب ها آمادگی خود را برای گسترش و استفاده ثمرناک امکانیت و ذخیره های موجود در روند همکاری دو جانبه اظهار نمودند. قید کرده شده است که از نتیجه جلسه 12 کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان آید به همکاری های تجاری و اقتصادی سند دخلدار به امضا رسانیده شد. همچنین در کار جلسه رهبران وزارت ها و ادارات دخلدار هر دو دولت اشتراک نمودند. تصویب معاهده جامع بلند مدت راهبردی ایران و روسیه در شورای فدراسیون. معاهده جامع بلند مدت راهبردی ایران و روسیه در شورای فدراسیون یا مجلس سنا این کشور نیز با اکثریت قریب به اتفاق آرا تصویب شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
۲۸ دی ماه پارسال بود که رؤسای جمهور ایران و روسیه در مسکو پای معاهده جامع مشارکت راهبردی دو کشور را امضا کردند. به فاصله کمتر از 3 ماه ابتدا مجلس دوما این معاهده را بررسی و با اکثریت آرا تصویب کرد و روز چهارشنبه هم سناتورهای شورای فدراسیون یا همان مجلس سنا با رأی قاطع خود بر آن مهر تأیید زدند.
ما مصمم هستیم روابط روسیه و ایران را بر اساس اراده محکم رهبران عالی دو کشور به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهیم.
تصویب این معاهده در دو مجلس قانونگذاری روسیه در شرایط کنونی صحنه بین الملل حاوی پیام مهمی است.
در حالی که بسیاری تصور می‌کردند با روی کار آمدن ترامپ و طرح‌های بلند پروازانه او برای پایان دادن سریع به جنگ اوکراین و بهبود روابط با روسیه، معاهده بلند مدت راهبردی ایران و روسیه راه به جایی نخواهد برد، حالا روس‌ها با تصویب و تأیید این معاهده در هر دو مجلس قانونگذاری، آن هم در زمانی کوتاه، نشان دادند برای توسعه و تعمیق روابط با ایران جدی و مصممند.
این توافقنامه تصریح می‌کند که طرفین در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، مالی و سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات، فناوری اطلاعات، فرهنگ، آموزش و ورزش، گردشگری محیط زیست و سایر زمینه‌های مورد علاقه از جمله در مبارزه تروریسم همکاری‌های سودمند دو جانبه را توسعه دهند.
بر اساس قوانین روسیه این معاهده پس از امضای رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان با سرلشکر باقری دیدار و گفتگو کرد. سر جنرال امامعلی صابرزاده، وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان که به تهران سفر کرده است، با حضور در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با سرلشکر پاسدار محمد باقری دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در راستای رشد مناسبت‌های دفاعی دو کشور انجام شد، سرلشکر باقری ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای جنرال صابرزاده به عنوان وزیر دفاع نو جمهوری تاجیکستان گفت، در حال حاضر تعاملات و همکاری بین دو نیروهای مسلح در بالاترین سطح خود قرار دارد و همواره در حال رشد و توسعه است. سرلشکر باقری با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح روابط دو کشور در بخش‌های مختلف تاکید کرد که اشتراکات فرهنگی، تاریخی، دینی و سیاسی می‌تواند بستر مناسبی برای تعاملات نیروهای مسلح دو کشور ایجاد کند. سرلشکر باقری با اظهار آمادگی در خصوص افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های دفاعی نظامی بر توسعه تبادل آموزش و همکاری‌های پیرامون مبارزه با تروریسم تأکید کرد. جنرال صابرزاده نیز در این دیدار ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح ایران را مقتدر و کارآمد توصیف و صنعت دفاعی ایران را بسیار پیشرفته در منطقه و جهان عنوان کرد. وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان پیش از ظهر هم با امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران دیدار و گفتگو کرد. ارتقای سطح همکاری های دفاعی و آموزشی بین دو کشور، مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و تبادل تجربیات دفاعی ایران از مهمترین محورهای گفتگو بود. وزیر امور خارجه ایران گفت غنی‌سازی هسته‌ای قابل مذاکره نیست. عباس عراقچی در مصاحبه هفتگی با خبرنگاران در حیات دولت تأکید کرد که اصل غنی‌سازی هسته‌ای ایران قابل مذاکره نیست. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران درباره مذاکرات عمان گفت:
ما در فاصله جلسه قبل تا این جلسه مواضع مختلفی رو از طرف مقامات آمریکایی شنیدیم، بعضن مواضع متضادی رو، و این اصلا به نظر من کمک کننده به روند مناسب مذاکراتی نخواهد بود. با این حال ما باید در جلسه مذاکره مطلع بشیم از نظرات باقی اونها. اگر که با مواضع سازنده‌ای بیایند، من امیدوار هستم که ما مذاکره در خصوص چارچوب یک توافق محتمل رو بتونیم شروع بکنیم. اگر که نه، همچنان با مواضع متناقض و متضاد باشه، خب کار مشکل. آقای بیتکاف چند جور صحبت کرده، این در مواضع واقعی پشت میز مذاکره روشن میشه.
آقای عراقچی همچنین تصریح کرد اصل موضوع غنی‌سازی ایران قابل مذاکره نیست.
اون چه که مسلمه، غنی‌سازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی هست و ما در برای اعتمادسازی نسبت به نگرانی‌های احتمالی آمادگی داریم، ولی اصل موضوع غنی‌سازی قابل مذاکره نیست.
دولت هیچ کدام از موضوعات کشور را به مذاکرات گره نزده.
همون جوری که هم رئیس جمهور محترم گفتن، هم دیروز مقام معظم رهبری راجبش تذکر فرمودن، ما هیچ کدام از موضوعات داخل کشور رو به مذاکرات گره نمیزنیم. امور جاری کشور در حال انجامه و طبیعتاً مذاکرات به عنوان یکی از موضوعاتی که وزارت خارجه داره دنبال میکنه دنبال خواهد شد.
افزایش قیمت بسته های اینترنت سوال خبرنگاران از وزیر ارتباطات بود.
طراحی‌های انجام شده با نگاه به اینکه هزینه‌اش در سبد هزینه‌های مردم قرار نگیره، اما در بحث در واقع بهینه‌سازی و بهره‌وری ما برنامه‌هایی داریم، این به معنی نهایی شدن ان شاءالله اعلام می‌کنم.
رسانه ملی آماده همکاری با هنرمندانی است که به ساخت آثار جذاب، فاخر و مخاطب پسند علاقه‌مند هستند.
مسیر و این عزم رسانه ملی همچنان همونه که از ابتدا اعلام شده، که ما برای ساخت آثار جذاب، فاخر و مخاطب پسند، هنرمندانی که علاقه داشته باشن از این ظرفیت عظیم رسانه ملی استفاده بکنن، در خدمت هستیم. خب سریال پایتخت نشون داد که این ظرفیت رو رسانه ملی داره که تمام مخاطبان رو در اقصا نقاط کشور بتونه پای تلویزیون بنشونه.
وزیر نیرو با خبر ورود نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: امیدواریم با کمک مردم تابستان بهتری در حوزه مصرف برق داشته باشیم.
ما تابستان بهتری خواهیم داشت با توجه به اینکه نیروگاه تجدیدپذیر رو داریم وارد مدار می‌کنیم. تا الان حدود 5800 مگاوات واحد جدید هم رفع محدودیت شده، هم به مدار رسیدن. خوشبختانه دیشب نیروگاه رودبار هم به مدار پیوست. خبر خوبی هست.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، طرح اجرای کالابرگ در ماه‌های آینده هم تداوم خواهد داشت.
اراده جدی دولت رو اینه که موضوع معیشت و سلامت مردم رو در اولویت قرار بده بنابراین از اول ماه مبارک رمضان این کار شروع شد و قصدم بر این هست که همواره منابعش رو فراهم بکنیم و این حمایت رو به انواع مختلف انجام بدیم. فعلا هنوز بحث کالابرگ ادامه داره، چیزی غیر از اون تصمیم گرفتیم.
یعنی در ماهای آینده تکرار میشه؟
بنابر این هست. بله.
فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
از سبب گرم شدن هوا در ماه اپریل احتمال آمدن سیل، فرامدن ترما و سرزدن سنگریزش خصوصا در منطقه های کوه تاجیکستان وجود دارد. اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان هشدار می دهد که به سبب گرم شدن هوا تا آخر ماه اپریل در منطقه های کوه خطر آفات های طبیعی باقی می ماند که بسیار از آنها با تغییریابی اقلیم وابستند. منبع تأکید کرده است که گرمایشی بیشتر باعث آبشوی شدید پریخ ها در وارد شدن هوا، نمک های به کوها و پیشکوها می گردد. در رابطه با این، وزارت تلفات تاجیکستان بر رانندگان واسطه های نقلیات چنین توصیه داشته است که بدون ضرورت فوری که پس از چند بار ماشین ننشینند. قید کرده شد که اگر شهروند هنگام راننده ماشین خسته یا عصبانی شود، ماشین خود را مدتی منع نموده و استراحت کند. نه به کالاهای رژیم صهیونیستی در پاکستان. شهروندان پاکستان کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی را تحریم کرده و کالاهای مشابه داخلی را جایگزین کردند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
در روزگاری که سکوت برابر با همدستی است، مردم پاکستان تصمیم گرفتند صدای خود را بلند کنند با ساده ترین و در این حال مؤثرترین روش، یعنی تحریم کالاهای صهیونیستی. در بیشتر خیابان‌ها و بازارهای پاکستان حمایت از فلسطین دیگر فقط یک شعار نیست، بلکه به یک نماد و الگوی عملی تبدیل شده است.
رژیم صفاک صهیونیستی در قتل عام کودکان و زنان فلسطینی دست دارد. این رژیم حتی به بیمارستان‌ها رحم نمی‌کند. ما چگونه می‌توانیم کالاهای این شرکت‌ها را استفاده کنیم در صورتی که می‌دانیم از این رژیم حمایت می‌کنند؟
در دل این بازارهای شلوغ اندیشه‌ای در حال شکل گیری است. مردمی که دیگر نمی‌خواهند پولشان در جیب شرکت‌هایی برود که با اسرائیل رابطه دارند.
همه ما باید در کنار هم محصولات صهیونیستی را تحریم کنیم و جایگزین آن که تولیدات داخلی ماست و یا محصولات کشورهای اسلامی دیگر را مصرف کنیم.
برخی فروشندگان نیز محصولات تحریم شده را از قفسه ها حذف کرده اند و مشتریان نیز با پرسجو از کالاهای جایگزین نقش خود را ایفا می کنند.
ما در مرکز خرید خود برنامه داریم که همه محصولاتی که وابسته به شرکت های اسرائیلی هستند را تحریم کنیم. در وهله اول ما بنر تحریم کالاهای اسرائیلی را بر محصولات شرکت‌های وابسته به آن نصب خواهیم کرد. پس از آن دیگر این محصولات را در مرکز خرید خود ارائه نمی‌کنیم.
فعالان اجتماعی ضد صهیونیستی در پاکستان با طراحی نرم‌افزاری برای شناسایی محصولات شرکت‌های تولیدکننده حامی صهیونیست‌ها و انتشار آن در بین کاربران، پویش نه به کالاهای صهیونیستی را کلید زدند.
با همین بارکدخوان میشه تشخیص داد که این کالا صهیونیستی هست و عبارت نو تنکس اینجا درج میشه.
کارشناسان میگویند تحریم‌های مردمی شاید در کوتاه مدت اقتصادی نباشد، اما پیامی سیاسی و قوی دارد. پیامی که از اسلام آباد تا بیت المقدس شنیده میشود. ملت‌ها بی تفاوت نیستند.
تحریم فقط یک اقدام اقتصادی نیست، حرکتی است برای بیداری، برای اتحاد، برای ایستادگی در برابر ظلم و نشان می‌دهد که مردم پاکستان در کنار مردم فلسطین ایستادند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
معاون بین المللی و همکاری منطقه، معاون اول رئیس جمهور اسلام ایران در جریان سفر به دوشنبه با وزیر انرژتیک و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری مهر، علی نجفی خوشرودی معاون بین المللی و همکاری های منطقه، معاون اول ریاست جمهوری اسلام ایران چهارشنبه با دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان ملاقات کردند. طرفین در این نشست همکاری های دو جانبه در حوزه انرژتیک، مقدمات برگزاری کمیسیون مشترک آینده همکاری های اقتصادی و و زمینه های افزایش تعاملات در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی را بررسی کردند. تشدید تنش ها در بین فرانسه و الجزایر. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
همین ماه پیش بود که وزیر خارجه فرانسه عازم الجزایر شد. گفته بود هدفش بهبود روابط دو کشور است. چند هفته بعد از این سفر، فرانسه یک دیپلمات الجزایری را در پاریس دستگیر کرد. واکنش الجزایر، انتشار فهرستی 12 نفره از دیپلمات‌های فرانسه بود برای اخراج. فرانسه گفته جواب محکم و قاطعی خواهیم داد.
درباره الجزایر همه گزینه‌ها روی میز است.
سیاست‌های پاریس که در نهایت به افزایش اختلاف‌ها با الجزایر منجر شده، با انتقاد سیاستمداران فرانسه روبرو شده.
وزیر خارجه ما با امور خارجه بیگانه است. بعضی توانمندی لازم را ندارند.
تشدید تنش در روابط فرانسه و الجزایر به 8 ماه قبل برمی‌گردد. وقتی مکرون از طرح مغرب درباره خودمختاری منطقه مورد اختلاف صحرای غربی حمایت کرد. الجزایر این اقدام را تحریکی بزرگ دانست که منجر به فراخواندن سفیر این کشور از فرانسه و تعلیق برخی از همکاری‌های دو جانبه شد. از جمله روابط بازرگانی و غذایی و صدور روادی.
من متوجه نمیشم. منظور اونهایی که لجبازی میکنن و به تنش ها دامن میزنن چیه؟
این سر تیرگی در روابط دو کشور از زمان استقلال الجزایر از فرانسه، یعنی بیش از 6 دهه گذشته، بی سابقه بود. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
کمک های امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به آسیب دیدگان زمین لرزه شهرهای رشت و تاجیک آباد ارسال شد. 15 اپریل بر اساس دستور پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان کمک های غذایی، لوازم منزل و مصالح ساختمانی برای زلزله زدگان شهرهای رشت و تاجیک آباد ارسال شد. یادآور می‌شویم که در تاریخ 13 اپریل سال 2025 ساعت 9:24 دقیقه زمین لرزه در خاک جمهوری تاجیکستان رخ داد. کانون این زمین لرزه در 160 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه و 21 کیلومتری شرق مرکز شهر رشت 5 تا 6 درجه و در دوشنبه 3 درجه بوده است. پس از وقوع این زمین لرزه روز 13 اپریل به دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، کمیسیون دولتی با سرپرستی سلیمان زیازاده معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان در مناطق وادی رشت مستقر شد. کمیسیون دولتی متشکل از رئیسان و نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات داخل و بررسی جامعه پیامدهای زلزله و تعیین میزان و نوع کمک های اضطراری به مردم آسیب دیده آغاز کرد. بر اساس اطلاع اولیه 94 ساختمان استقامتی به طور کامل، 50 منزل تخریب جزئی و 61 منزل دیگر در شهرهای رشت و تاجیک آباد آسیب جزئی دیدند. 3 مؤسسه آموزش میانه و نزدیک به 200 مرکز دیگر نیز آسیب دیدند. روند رفع عواقب بلای طبیعی در شهرهای رشت و تاجیک آباد و ارائه کمک های اولیه به مردم آسیب دیده تحت نظارت و توجه مستمر پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان است. یک ماه حملات بی‌نتیجه آمریکا به یمن. یک ماه است که یمن آماج حملات هوای آمریکا است. در این حملات از پیشرفته ترین تجهیزات نظامی استفاده می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
یک ماه از حملات و تشدید تنش آمریکا علیه یمن می گذرد. جنگنده های آمریکایی استانهای مختلف یمن را هدف صدها حمله قرار دادند. در این حملات یکی از مدرن ترین جنگنده های آمریکایی مشارکت داشت و از بمب افکن های B2، پهپادهای شبح و اخیراً از جنگنده F-35 استفاده شد. همه این اقدامات با هدف بازگرداندن کشتیرانی رژیم صهیونیستی از طریق دریای سرخ صورت می‌گیرد. اما این اقدامات موفقیت آمیز نبود، بلکه تلاش‌های یمن را افزایش داد.
به نظرم چیزی تغییر نکرده. همچنان عبور کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی ممنوع است. عملیات یمن در عمق فلسطین اشغالی و نبرد در دریای سرخ نیز به شکل مؤثرتر ادامه دارد. شاید در روزهای آینده شاهد تحولات دردناکتر برای کشتی‌های جنگی آمریکایی یا عمق فلسطین اشغالی باشیم.
في المقابل خلال هذه المده
از سوی دیگر در طول این مدت نیروهای مسلح یمن در بیش از 22 عملیات درگیری پیچیده دریایی که برخی از آنها چندین ساعت ادامه یافت ده ها موشک بالستیک پهپادهای جدید و موشک های دریایی شلیک و 4 فروند پهپادهای جاسوسی و تهاجمی آمریکا از نوع MQ-9 را سرنگون کردند این سلسله عملیات ثابت می‌کند حملات آمریکا با هدف کاستن توانمندی های نیروهای مسلح یمن نتیجه عکس داده است.
در سطح راهبردی هیچ پیروزی برای امریکا وجود نداره. این یک واقعیته. در سطح غیر نظامی شماری از مردم قربانی شدند و زیر ساخت ها هدف قرار گرفتند که این تأسف آوره. اما راهبرد و مواضع ملت یمن هیچگاه تغییر نکرده.
من حصار السفن الاسرائیلیه
از محاصره کشتی‌های صهیونیستی در دریا تا بستن فرودگاه بن گوریون و هدف قرار دادن پایگاه سدوت میخا برای نخستین بار از گستره حملات یمن حکایت دارد در این حملات از نسل‌های مختلف موشک‌های بالستیک و فراسوت و پهپادهای جدید استفاده شد که توانستند از سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی عبور کنند
سلطان صدح خبر گزار صدا و سیما صنعا
شنوندگان عزیز با خبر ورزشی در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته 27 لیگ برتر فوتبال تساوی خارج از خانه استقلال مقابل گلگوهر. تیم استقلال در هفته 27 لیگ برتر فوتبال برابر میزبان خود گلگوهر سرجان به نتیجه تساوی دست پیدا کرد. گلگوهر با این نتیجه مساوی با 38 امتیاز همچنان در رده پنجم قرار دارد و استقلال با 29 امتیاز در رده 11 است. شنوندگان عزیز مشروع خبرهای این ساعت که از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتون می‌گردد.
پرورش ماهی در تاجیکستان سال تا سال رو به توسعه است با هدف پیشرفت منبعده ساحه و تامین بازارهای استعمالی در سال 2020 ماهی پروران از پرداخت 6 نمود مالیات یا انداز از جمله انداز از واردات تکنولوژی و تجهیزات و خوراکی ماهی آزاد شدند. اینچنین با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از ماه مارس سال 2023 برنامه مجموعه رشد ساحه‌های چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری عسل پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 قبول شد که طبق آن به رشد این ساحه‌ها اهمیت بیشتر داده خواهد شد. اکرم حاجیف کارشناس ساحه میگوید قبول برنامه در خصوص رشد ماهی پروری به شبه با فعالیت شرکت ها تکان بخشید اما پیاده کردن نکته های اساسی آن تنها به ما وابسته نیست. برای زیاد کردن محصولناکی ماهی ذخیره خوراک تیار ضرور است. همچنین شرکت های ماهی پروری به قرض های امتیازناک بانکی دسترسی ندارند تا که برای ماهی غذا بخرند. و گفت برای آماده کردن خوراک ماهی آرد ماهی، روغن ماهی، استخوان ماهی و غیره ها لازمند. خوراک ماهی که از خارج کشور وارد می شود، قیمتی گران دارد. در تاجیکستان کارخانه مخصوص استحصال خوراک ماهی موجود نیست. خوراک اساسی ماهی از غذای آمیخته عبارت است. برای 1 کیلوگرم وزن گرفتن ماهی نوع اموری سفید، 30-35 کیلوگرم یونچخه با صفت ضرور است. بنا به گفته کارشناسان برای تامین پوره شرکت های ماهی پروری تاجیکستان باید 400-500 هزار تن خوراک آماده ذخیره داشته باشند. میرعلی نعیموف سردار کارخانه واحدی دولتی ماهی تاجیکستان مشکل کلیدی ساحه را در نارسایی زمین های کارمی آبی گران بودن نرخ نوری های مینرالی و طبیعی می داند. رئیس سازمان اکواپارس شهر وحدت علی جان رجبوف میگوید حالا مشکل رقم یکی ما ماهی پروران نارسایی محصولات برای استحصال خوراکی ماهی است که آن را بیرون از کشور با نرخ گران وارد میکنیم. مشکل دیگر فروش محصولات است. 15 تن گل ماهی برای فروش دارم ولی خریدار نمییابم. یعنی ما هم استحصالگر هم بازاریاب و هم فروشنده ایم. تصور کنید محصولات اعلی صفت داشته باشی ولی فروخته نتوانی. ابراهیم بابایف رئیس سازمان فاریل شهری وحدت که در ماهی پروری تجربه 20 ساله دارد ضمن صحبت در خصوص پرورش ماهی گفت در بابت طرز پرورش ماهی و بلند برداشتن حاصل ناکی ماهی پروران باید به فاصله خوراکدهی دقت دهند، زیرا با ماهی یک روز گذارندهی دو سه روز از انکشاف باز میماند. اینچنین این بخش آنگاه ثمر بخش میگردد که ما تکنولوژی نوی پرورش و تجربه معاصر جهانی را به راه مانیم. و گفت مسئله اساسی و حل طلب در سمت پرورش ماهی آماده نمودن کادرهای بلند اختصاصی ساحه از جمله ماهی شناس اختیالاق می باشد. اکرم حاجیف کارشناس ساحه در رابطه به این مسئله گفت اکثر کارمندان شرکت های ماهی پروری دانش خوبی ماهی پروری ندارند و هر کس به طور خود ماهی را پرورش می کند. علاوه بر این از راه های افزلنگ و تکنولوژی معاصر ماهی پروری کم استفاده می شود. میرعلی نعیموف کارشناس دیگر پهلوی دیگر موضوع را تایید کرده گفت در تاجیکستان ما گلماهی خیلی مشهور بوده، گوشت آن نسبت به دیگر نمودی ماهی ها لذیذ است، پرورش آن را همچون قفسی به راه ماندن ممکن است. اینچنین اندیشیدن و به راه ماندن پرورش علمی بسیار زادهای ماهی از جمله نوهای ماهی پشنغفص سفید، اموری سفید، زغار ماهی، گل ماهی، سفر ماهی، شیر ماهی، پرفری نخرگی، لقه ماهی، تاس ماهی و بوفالوی امریکایی در شرایط آب و اقلیم تاجیکستان خیلی موافق بوده از نگاه اقتصادی سودآور است. علاوه بر این در تاجیکستان کوپراتیو تجارتی ماهی پروری ناحیه دنگره به پرورش ماهی نوعی بستر شروع کرده است. در خصوص پرورش ماهی در ناحیه ترسونزاده گزارش را میشنوید.
طبق تحلیل های آلمان کلو دریاهای تاجیکستان دارای بیش از 60 نمودی ماهی میباشند. در دریاهای کوهی شیر ماهی، گل ماهی و دیگر نمودها را میتوان وا خورد. از جمله آبی دریای قراتاغ تازه و مصفا و بود و هوای این موضع نظرربا است که رواج دادن ساحه ماهی پروری در این منطقه بسا مفید و درآمدناک میباشد. ماست با نظر داشت امکانیت های خوبی سیاحی و امتیازهای دولتی در سمت ماهی پروری حالا در موضع لبیجه خواجگی ماهی پروری گل ماهی فعالیت نموده ایستاده است. در این خواجگی سه نوع گل ماهی از دوره تخم تا به فروش برآوردن پرورش کرده می شوند. تخم ماهی از ذاتهای مادری گرفته شده در مدت 20-25 روز به کرمینه های ماهی چه تبدیل یافته دوره غذادهی از 35-40 روزگی آغاز می گردد. بعدن طبق طلبات آنها به دیگر حوزها گذرانیده می شوند.
اینی حال در 21 حوض ما 3 نو گلموهی پرورش کرده ایستاده ایم و باز 20 حوض دیگر برای وسیع کردن شماره گلموهی ما تیار کرده ایستاده ایم. بعد از زیاد کردن شماره حوضها کوشش می نماییم که بازارها را با گلموهی تامین نماییم.
افزون گردوندن پرورش ماهی در خواجگی های ماهی پروری جمهوری نه تنها بازارهای مملکت را به این محصولات تامین می نماید، بلکه همچون موضع سیاحی و شکار ماهی به رشد اگرو سیاحی نیز مساعدت می نماید. این است که سیاحان داخلی و خارجی به دهه لبیجای همروزه محض برای استعمال گل ماهی خوش صفت می آیند و در برابر این در باد و هوای این منطقه استراحت می کنند.
ما قسمت هایی از مختلف شهر دوشنبه را دیدیم. ما هم به عنوان دیدن و هم بحث سرمایه‌گذاری از ایران اومدیم. ولی خب بسیار خوبه، جذابه. از همه مهمتر مهمان دوستی دوستانه. تاجیکی‌ها مهمان دوستی خوبی هستن.
با گفته متخصصان ساحت هم او صفت ماهی با آب علاقمند است. هر قدر آب تازه و شیرین باشد همان اندازه ماهی از جهت اکولوژی تازه و بالذات می شود. چنین امکانات ها در جمهوری تاجیکستان بسا فراوان است. با نظر داشت این جهت پیشرفت ساحه و تامین بازارهای مملکت با گوشت ماهی، با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از ماه مارس سال 2023 برنامه مجموعه رشد ساحه های چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری اصل پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 قبول گردید که طبق آن یک قطار امتیازهای دولتی در سمت ماهی پروری داده شده است. خواجگی ماهی پروری گل ماهی عین زمان در 21 حوض ماهی پرورش میکند و جهت افزایش دادن حجم استحصال گوشت ماهی و به بازارهای داخلی برآوردن آن با ساختمان 20 حوض دیگر ادامه داشته. برای رشد ساحه سیاحی نیز در این موضع امکانات های استراحت و فراغت افزون گردانیده میشوند. دوام سال 2023 در 7 خواجگی ماهی پروری شهر ترسونزاده نزدیک 60 تن ماهی استحصال گردیده پیشنهاد خریداران کرده شده است. حالا خواجگیداران برای بیشتر نمودن استحصال این نوع محصولات در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی تدبیر اندیشی می نمایند.
کارشناسان میگویند 60% آبهای شیرین آسیا میانه از جمهوری تاجیکستان سرچشمه می گیرد. در نتیجه استفاده عاقلانه و ثمرناک ذخیره های آبی طبیعی و اهمیت بیشتر دادن به تامین شرایط ضروری، به حساب کمترین باید سال بیش از 200 هزار تن ماهی استحصال شود. بنا به اطلاع تشخیصگران بین المللی، ماهی های تاجیکستان در جهان از جهت اکولوژی تازه ترینند. افزونگرداندن پرورش ماهی در شرکت های ماهی پروری همچون موضع سیاحی و شکاری ماهی به رشد اگروسیاحی نیز مساعدت میکند. موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره معیارهای توصیوی فیزیولوژی استعمالی محصولات اساسی آذوقه‌واری به هر سری اهالی جمهوری تاجیکستان، طلبات هر ساکن جمهوری به استعمال گوشت ماهی در یک سال 9 کیلو توصیه می شود. برای تامین بیش از 10 میلیون نفر 90 هزار تن ماهی باید در سال استحصال شود. یعنی تحلیل ها بازگویانند که حالا هم در این سمت کمبودی ها زیاد بوده با تطبیق برنامه ها مانی می شوند. از جمله در تاجیکستان هرچند میدان حوزه های ماهی پروری می افزاید، حاصل ناکی از هر گکتر به طلبات جوابگو نیست. در بازار و نقطه های تجارتی گوشت ماهی وارداتی نسبت به ماهی محلی بیشتر است. کارشناسان ساحه سبب های کم حاصلی ماهی ها را گوناگون شرح داده، از بین رفتن خواجگی های مخصوص ماهی پروری را سبب اساسی می دانند. همچنین کافی نبودن کارهای تحقیقاتی، علمی، آزمایشی برای جاری کردن تکنولوژی نو نیز از مشکلات ساحه می باشد. در تاجیکستان براه ماندن پرورش گل ماهی یا قزل آلا خیلی مناسب است، اما یک دشواری وجود دارد. برای وایه ضروری خوراکی ماهی تا 40-45% آرد ماهی لازم است که آن را باید از کشورهای دیگر وارد کنند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. جلسه همکاری تجاری و اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان در شهر خیل ازبکستان. دیدار و گفتگوی وزیران دفاع جمهوری تاجیکستان با سرلشکر ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تهران. و هشدار هواشناسان از احتمال آمدن سیل، فرامدن ترما و سرزدن سنگریزش در تاجیکستان در ماه اپریل. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار بازتاب را میشنوید.
بازتاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. Thank you. جلال آل احمد که در سال 1302 برابر با سال 1923 میلادی به دنیا آمده بود، بعد از رفتن به دبیرستان عضو حزب توده شد و بعد از کودتا از حزب توده خارج و مجموعه داستان از رنج که میبرم را منتشر کرد که روایتگر شکست مبارزاتش در این حزب است. جلال آل احمد به عنوان یک از بنیان ادبیات مکتبی و مقاومت در برابر استبداد پهلوی دوم و بعد از کودتای 28 مرداد دچار افسردگی شدید روحی شد که نتیجه آن چاپ داستان بلند سرگذشت کندها در سال 1337 برابر با سال 1958 میلادی است. داستان کاملا سمبولیک و خواندنی به سبک قصه های سنتی ادبیات کلاسیک فارسی که با یکی بود یکی نبود شروع می شود و خواننده طی داستان با واقعیت حزب توده و دولت مصدق آشنا می شود. او در همین سال داستان بلند مدیر مدرسه و اولین سفرنامه اعتراضی خود به نام تادنشین های بلوک زهرا را می نویسد و بعد از آن سفرنامه جزیره خاک در یتیم خلیج فارس را منتشر می کند. در حقیقت جلال آل احمد حاصل اندیشه های خصوصی و برداشت های صریح عاطفی از حوزه های بسیار کوچک اما مؤثری فرهنگ است که دو سال پیش از نهضت 15 خرداد سال 1342 برابر با سال 1963 میلادی با انتشار رمان نون و القلم به بلوغ میرسد. غرب زدگی اثر نوشته جلال آل احمد است که در سال 1340 برابر با سال 1961 میلادی نگارش آن به پایان رسید و سال بعد انتشار یافت. نویسنده در این کتاب به نقطه طبقه میانه نوظهور و همچنین سیستم آموزش حاکم در جامعه آن زمان می پردازد و می نویسد غرب زدگی آفتابی است که از غرب می آید و ما و کشورهای جهان سومی از پیشرفت‌های وامانده را مانند تا اون گرفتار به بیماری می کند. آدم غرب زده ریشه و بنیادی ندارد، نه شرقی مانده نه غربی شده، چشم گوش بسته از آداب و رسم و فرهنگ غرب تقلید می کند. آل احمد در پشتیبانی کتاب اینچنین موضع صریح در برابر شرایط فکری و فرهنگی آن زمان می گیرد. غرب زدگی می گوییم همچون وبا زدگی و اگر مزاق خوشایند نیست بگوییم همچون سرمو زدگی یا گرمو زدگی، اما نه دستکم چیزی است در حدود سن زدگی. در جای دیگر می نویسد آدم غرب زدگی به هیچ چیز اعتقاد ندارد اما به هیچ چیزی هم به اعتقاد نیست. یک آدم التقاطی است و نام و برنجخور روز است. در هر حال و با تمام فراز و نشیب های طی شده توسط جلال آل احمد او را می توان با نفوذترین روشن فکر عصر خود دانست. زندگی و زمانه او ناظر بر یک از مهمترین دوره های تاریخ معاصر ایران از نظر ساختار اندیشه سیاسی و و ایدئولوژ و نظام سیاسی و اجتماعی بود. دیگرگونی ها روحی او در دوران گزارش از سنتگرایی به تجدید و از تجدید غربی به سنت اسلامی ایرانی معرف روح پرتلاطم، کمخواه و آرمانگرای آل احمد بود. او در واقع ادبیات را در خدمت بیان اندیشه های سیاسی و دغدغه های اجتماعیش گرفت و با واسطه سفرهایش به نقاط دیگر جهان و مشاهده ساختارهای اجتماعی و سیاسی ملل دیگر از ساختار سیاسی ایران و اصلاحات اجتماعی مستبدانه به شدت انتقاد میکرد. او بر این نکته ها آگاهی داشت که ساخت سیاسی حاکمیت و برنامه ها و طرح‌های ملازم با آن از یک سو و ایدئولوژی غربگرایی که از طرف روشنفکران تئوریزه میشد و از سوی دیگر فرهنگ ها و رسم های بومی را دچار اضمحلال کرد و جامعه ایرانی را به نوع بی‌هویتی یا هویت التقاطی و ناهمگون دچار کرده است. این بی‌هویتی تمام عرصه های حیات اجتماعی از جمله خانواده، آموزش، صنعت و کشاورزی، هنر و معماری و سبک زندگی را تحت اشاعه قرار داده است. آل احمد سرآغاز نوع مکتب داستان‌نویسی و هنر متعهد است که می توان او را معلم برای نویسندگان عرصه ادبیات ایران در سالهای پیش از انقلاب هم دانست. او در 18 شهریور سال 1348 برابر با 9 سپتامبر سال 1969 چشم از جهان فرو بست. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، آنچی که شنیده تکراری بازتاب و در این لحظه ما و مخاطبان را خواهید شنید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثار و رارود می شود، ای هم نشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام همراهان گرامی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان همراه، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به برداشت و واکنش های مخاطبان و فعالان شبکه های اجتماعی در باره پخش سلسله فیلم یا سریال پایتخت 7 که در این فصل هنرمندان تاجیک مهمان این فیلمی ایرانی هستند. قربان صابر در نقش شمشیر پدری دولت،
شمشیر خان آخرتم من سلامت باشی،
خوشحالم که شما را از نزدیک میبینم،
آخرتم
جناب محمود
سلامت باشی.
ماه پیکر یاروا در نقش لطافت مادر دولت
خانم مرتفع خوبین؟
لطافت
خانم ببخشید.
تهمینه رجب و در نقش چمن خواهر دولت
چمن جان عزیزم خوبی؟
ممنون سلامت
خوش تشریف آوردید.
و منوچهر حبیبوف در نقش دولت پسر این خانواده و داماد نقی معمولی
داماد چطوری؟ فدات
سلام
حالت خوبی؟
خوب هستید
سلامت باشید.
در این فیلم نقش اجرا کردند. سریال پایتخت که سبک طنز و کمدی دارد خیلی سریال معروف در ایران است و بسیاری ها آن را تماشا میکنند. این فیلم در ایام نوروز هر سال از شبکه اول تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران و سپس تکرار آن در شبکه های دیگر پخش میشود. اما به اعتراف کاربران و فعالان شبکه های اجتماعی پایتخت هفت با شرکت هنرمندان تاجیک خیلی جذاب و دیدنی شده است و مورد استقبال تماشابینان در تاجیکستان و ایران قرار گرفته است.
سریال پایتخت، سریال محبوب ایرانی که توی نوروز هر سال پخش میشه و امسال یه سورپرایز ویژه داشت.
واقعا سورپرایز بود و خیلی لذت بخش بود.
خیلی جالب بود که چند تا
عزیزان اومدن،
بازیگر عزیز تاجیکستانی وارد شدن و اصلا موضوع کل موضوع هست.
بله بله.
از ابتدا و خیلی نکات جالب، طنز و قشنگی داره.
آی رفیق از من جدا شد یا رفیق
ابتدا با واکنش های دو نفر از هنرمندان تاجیکی شرکت کننده در سریال پایتخت هفت و دیگر مخاطبان در باره این فیلم میپردازیم.
لیکن تو تاجیکستان این ماشین خیلی سخت است. هر وقت شما تشریف آوردن خواهید من و نیکو جان برای تان هواپیما خوب آماده میکنم.
منوچهر حبیبوف در نقش دولت داماد نقی معمولی در سریال پایتخت هفت در مورد حضورش در این فیلم و استقبال مخاطبان تاجیک و ایرانی از این فیلم در صحبت با رادیوی تاجیکی صدای خراسان چنین اظهار نظر کرد.
اولا من شکر از خداوند میکنم در این فیلم خیلی آوازه‌دار، فیلم خیلی مشهوری ایران زمین سریال پایتخت نقش بازی کردن. این برای هر یک هنرمند چی از تاجیکستان چی از ایران افتخار است و این باعث افتخار است که بنده در چنین سلسله فیلمی نامدار ایران به حیث یکی از دامادهای حاجی نقی که مشهورترین هنرمند امروزها در ایران بزرگ است نقش آفری کردند. این باعث خرسندی است، باعث افتخار است و شکر خدا به خداوند نصیب گردان ما در چنین فیلم بزرگ نقش آفری کردیم. و راستی لحظه که فیلم پخش شدنش آغاز شد ما این فیلم رو در سایتی یعنی که در فیسبوک خود همون سلکه میگیم نمونهش رو گذاشتیم و چندین برادرها از ما پرسان شدن که ما در یوتیوب جستجو میکنیم فیلم رو نمییابیم، چگونه بنویسیم، چگونه پیدا کنیم، چگونه این به ما دسترس شود تا که فیلمی خیلی مشهوری ایران زمین که تاجیک ها رفتن در ایران نقش آفری کردن بازی کنیم. و من همون سلکه میگیم یعنی که نمونهش رو به دوستانم فرستادم و چندین دوستانم تماشا کردن. باور کنید خیلی لذت بردن، خیلی